آشنا
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز سه شنبه سوم ماه اسد سال 1396 خورشیدی است. احد عزیزاده هستم. برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را با مشروع اخبار آغاز میکنم. منشی عمومی ملل متحد، سفارت ایالات متحده در کابل، مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، یونما و سازمان عفو بین المللی با نشر اعلامیه‌ها حمله روز دوشنبه کابل را شدیداً محکوم کردند. پاکستان نیز حمله انتحاری روز دوشنبه کابل را تقبیح کرده، دهشت افغانی را دشمن مشترک دو کشور خوانده است. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که در حمله مرگبار انتحاری روز دوشنبه در کابل 31 تن کشته و 36 تن دیگر مجروح شده اند. طالبان با نشر خبرنامه ادعا کردند که مهاجم این گروه دو موتر کارمندان ریاست های 40 و 90 امنیت ملی افغانستان را هدف قرار داده است که 37 تن کشته شده اند. اما یک منبعی که نخواست نامش فاش شود این ادعا را تکذیب کرد و به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که از سال 2001 به این طرف هیچ اداره این ریاست موتر حمل ندارد. قرار است کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده روز سه شنبه مجلس استماعیه را در مورد تهیه تجهیزات و یونیفرم نظامی برای افغانستان و عراق دایر نماید. جیم متس وزیر دفاع ایالات متحده با ارسال یک نامه به مقامات آن وزارت بر آنها به خاطر ضیای حدود 28 میلیون دلار برای انتخاب یونیفرم عسکری مشابه رنگ جنگل برای اردوی ملی افغانستان انتقاد نموده است. سیگار، اداره سرمفتش حکومت ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، میگوید این لباس قبل از ارزیابی این حقیقت که فقط 2.1% افغانستان را جنگلات تشکیل میدهد برای اردوی ملی آن کشور انتخاب شده است. یونیفرم اردوی ملی افغانستان بین سالهای 2008 و 2017 28 میلیون دلار اضافه تر خرج برداشته است. حکومت افغانستان میگوید که به هیچ کشور اجازه نخواهد داد در خاک افغانستان خودسرانه در برابر گروه های دهشت افغان عملیات انجام دهد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به تلویزیون آشنای صدا امریکا گفت که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی مبارزه با گروه های دهشت افغان را دارند. تعداد کشته شدگان انفجار شهر لاهور پاکستان به شمول 9 منصوب پلیس به 26 نفر رسید. مقامات پاکستانی گفتند این افراد بر اثر انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در یک بازار ترکاری فروشی در شهر لاهور کشته شده اند. مقامات همچنان افزودند که در این انفجار 54 نفر دیگر زخمی شده که اکثریتشان منصوبین پلیس بوده اند. اردوی روسیه روز دوشنبه از اعزام نیروهای پلیس فدرال آن کشور برای نظارت بر آتش‌بس در یکی از مناطق تعیین شده امن در حومه شرقی دمشق، پایتخت سوریه، خبر داد. روسیه در جنگ داخلی 6 ساله سوریه حامی اصلی حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بوده و نیروهای نظامی آن کشور نیز از سال 2015 میلادی به طور مستقیم در جنگ سوریه درگیر هستند. سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه گفت کشورش آماده است در صورت تقاضا برای حل مناقشه قطر و کشورهای عربی میانجیگری نماید. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر به اتهام کمک به دهشت افغانی رابطشان را با قطر قطع نموده و بر آن کشور تعزیرات وضع نموده اند. وزیر خارجه روسیه همچنان گفت ایجاد یک گروه امنیت سایبری با ایالات متحده هنوزم مناسب است. یک اعلامیه کابینه اسرائیل آکیس کان کشور تصمیم گرفته است تا وسایل ردیابی وسایل آهنی را از نقاط دخول به ساحات مقدس بخش قدیمی بیت المقدس در نزدیکی مسجد الاقصی برداشته و به عوض آن تجهیزات را جابجا بسازد که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. نماینده خاص ملل متحد در امور شرق میانه هشدار داده بود که بحران در اطراف مسجد الاقصی در ساحه مقدس بیت المقدس اگر میلیاردها نفر را نه ولی میلیون ها نفر در سر تا سر جهان متاثر ساخته و می تواند فاجعه ای را بار آورد که بر خارج از شرق میانه نیز تاثیر خواهد نمود. قصر سفید اعلام کرد که جیسون گرید بلات با عنوان نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به شرق میانه اعزام شده تا با طرفهای درگیر در خشونت های مرگبار اخیر در بیت المقدس مذاکره کند. اردوی ایالات متحده می گوید برای آزمایش یک راکت دیگر سیستم دفاعی راکت برای مقابله با تهدیدات کوریای شمالی آمادگی می گیرد. به نظر می رسد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق بعد از شکست در موصل با شفتگی مواجه شده و تنها قادرند حملات پراگنده دفاعی را انجام بدهند. یک هیئت منصفه روز دوشنبه در اتریش یک مرد فلسطینی را به اتهام تحریک همقطاران تندروش برای کشتن یهودیان در بیت المقدس مجرم شناخت. و صندوق وجیه بین المللی روز دوشنبه در گزارش جدید ارزیابی خود را در مورد چشمانداز اقتصادی اروپا، ژاپن و چین برای سال جاری میلادی 2017 ارتقا داده، اما چشمانداز اقتصاد جهانی از دید این نهاد تغییری نکرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید. برنامه های صبحانه رادیو آشنا را همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح به وقت افغانستان برای موج 100.5 FM و 1296 شنیده می توانید. این هم گزارش اولین بخش. دفتر صحافی نی در شمال افغانستان در تدلیل از هفته صفحات اجتماعی خواهان تعدیل کودهای جزایی برای استفاده از اینترنت گردیده است. این خواست در حالی از سوی دفتر نی در شمال افغانستان مطرح می شود که این اکنون هیچ گونه قانونی در مورد تخطی های اینترنتی یا سایبری در کشور وجود ندارد. میرویس بیژن گزارش می دهد.
مسئولان دفتر صحافی نی در شمال افغانستان می گویند که انتظار دارند تا دولت کودهای جزایی پیشنهاد شده سوی این نهاد را در قانون جزای کشور تعدیل کنند. مبین اساهی مسئول دفتر صحافی نی حمایت کننده رسانه های آزاد در شمال کشور در تجلیل از هفته رسانه های اجتماعی در بلخ به صدای امریکا می گوید بانک 5 سال پیش پیشنهاد نامگذاری نفته را در تقویم برای دولت نموده بودند، اما تا هنوز پاسخ دریافت نکردند. آنها تلاش دارند تا برای تعریف و تجلیل از این روز داد خواهی کنند.
ما خواهان تعدیل کدهای جزایی برای استفاده از اینترنت هستیم. قرار است که به خاطر دادخواهی از این کدهایی که داده شده و تعریفهایش هنوز واژه‌هایش تعریف نشده است، دادخواهی داشته باشه، سروی داشته باشه، نظرسنجی داشته باشه تا ما با توشیز قانون در آینده، چون واژه‌ها تعریف نشده است، مانع آزادی بیان و یایی که مشکلات صدرای کاربران صفحات اینترنتی و سایبری شود.
مسئولان دفتر نی در شمال افغانستان میگویند که هرچند تا هنوز هفته تجلیل از رسانه‌های اجتماعی در تقویم به صورت رسمی درج نشده است، اما مسائل آن را تجلیل میکنند. دفتر نی و حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان هفته اول ماه اسد را به نام هفته رسانه‌های اجتماعی نامگذاری کردند. با گفته مسئولین دفتر نی در شمال، به تازگی دولت افغانستان قانون را توشیح کرد که استفاده و کاربرد از صفحات اجتماعی را نیز در بر گرفته است، اما تا هنوز ماده و کدهای جزایی این قانون از سوی دولت تعریف نشده است. با این حال استفاده از صفحات و رسانه‌های اجتماعی در جریان چند سال گذشته در افغانستان تأثیرات گسترده‌ای داشته است، اما این تأثیرات گاه‌گاه مشکلات را نیز برای کاربران رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک داشته است. کاربران صفحات و رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک به این باورند که به دلیل عدم آگاهی شمار از کاربران فرهنگ استفاده از این رسانه‌ها را ندانسته، گاه هم دردسر برای سایر کاربران می‌گردد. الهام قاطع و محمد عالم از باشندگان ولایت بلخ به صدای آمریکا میگویند
شبکه‌های اجتماعی میتونه که یک دریچه خوبه یا یک منبع خوب اطلاعاتی برای تمام کسایی است که در از این شبکه‌ها استفاده میکنه و کاربران از این شبکه‌ها هستند.
بدون شک جامعه ما یک جامعه سنتی هستند و استفاده
استفاده ای که همشهریان یا هموطنان ما میکنن، بعضی ها استفاده های غلط میکنن از رسانه ها و این صفحات اجتماعی مجموعه. و در اینجا تعدیل قانون یک کار بسیار مهم است، یک کار ارزنده است.
نشر خبرهای داغ و اطلاع دهی از طریق صفحات و رسانه های اجتماعی از موضوعاتی است که در جریان چند سال گذشته موثریت عمده‌ای در زندگی مردم داشته است. اما آیا می شود برای کاربرد صفحات و رسانه های اجتماعی قاعده های تصویب کرد؟ به باور کارشناسان تعریف چگونگی کاربرد از صفحات و رسانه های اجتماعی در قاعده یک قانون در بیاید تا از تعرض به حریم خصوصی، پدیده های مثل منافع ملی، گسترش افکار رسانه‌گری و تعصبات قومی جلوگیری گردد. سید ظاهر عادلی یکی از کارشناسان رسانه های اجتماعی به صدای آمریکا میگوید که در کنار این که قواعد مشخص برای استفاده درست از رسانه های اجتماعی وجود ندارد، بهره گیری بیش از حد سبب اعتیاد و میانتهی شدن محتوای پیام ها در رسانه های اجتماعی نیز میگردد.
زمانی که روند استفاده از شبکه های اجتماعی یک برنامه‌ریزی دقیق و سالم نمی داشته باشند، استفاده بیش از حد به رو می آورند که رفته رفته به اعتیاد منجر میشه و این اعتیاد باعث میشه که وقت بیشتری یا بیشتر از حد معمول وقت خود پای شبکه های اجتماعی بگذرانند که هم بار آموزشی از ارزشش کم شده و نکات منفی از بیشتر سر جوانان تاثیر میگذاره، وقت اینا رو بیشتر میگیره.
در جریان 13 سال گذشته تجربه ها نشان داده است که استفاده از رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک در کنار این که بر بیداری افکار عامه و جهت‌دهی مردم در کشورها تاثیر گذاشته است، از سوی هم سوء استفاده از آن مشکلات را به بار آورده است. تبلیغات، منسجم شدن گروه های مختلف، مبارزه با بی‌عدالتی، مورد سوال قرار دادن حکومت ها و آگاهی مردم تا از رویدادهای احتمالی آینده از موضوعات بوده است که در صفحات و رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر دست به دست شده است. میرویس میژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. حکومت افغانستان می‌گوید که به هیچ کشور اجازه نخواهد داد تا در خاک افغانستان خودسرانه در برابر گروه‌های تروریستی عملیات را اندازی کند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که کشورها باید در کار مبارزه با گروه های حراس افغانی حکومت افغانستان را همکاری کنند. اما یک تحلیلگر امریکایی میگوید که همکاری روسیه و افغانستان با توجه به حمایت اخیر روسیه از طالبان در افغانستان امکان پذیر نیست، مگر اینکه روسیه در تأمین ثبات و امنیت افغانستان همکاری کند. محمد احمدی در این باره گزارش تهیه کرده که تقدیمتان می‌داریم.
نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی مبارزه با گروه‌های حراس افغان را دارند. آقای آزاد گفت تا اکنون نزدیک به 300 عضو گروه داعش را در عملیات‌های جداگانه کشتند و آن گروه را در افغانستان شکست دادند. آقای دانش افزود در حالی که ایالات متحده آمریکا با افغانستان پیمان استراتژیک دارد، اما نیروهای آنان بیشتر مشغول آموزش دهی به نیروهای امنیتی افغانستان هستند. این اظهارات دفتر ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان بیان شده است. خبرگزاری آسیا روز یکشنبه خبری را در وبسایت خود نشر کرده و از قول آقای کابلوف نقل کرده که هشدار داده است اگر حکومت کابل و خارجی ها نسبت به سرکوبی این گروه دهشت‌افکنی بی‌تفاوت باشند، روسیه ناچار خواهد بود که به گزینه نظامی متوسل شود. این خبرگزاری به نقل از کابلوف نوشته است که روسیه به دولت کابل بارها نسبت به افزایش جنگجویان داعش خصوصا در شمال هشدار داده و انتظار می‌رود که حکومت افغانستان به آن بی‌توجه نباشد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در نشست خبری روز دوشنبه در واکنش به اظهارات اخیر کابلوف گفت کشورهای منطقه باید مانند افغانستان در برابر تروریسم مسئولانه عمل کنند.
ما انتظار داریم که کشورهای منطقه مسئولیت پذیری را که دولت افغانستان داره و حکومت افغانستان داره، این مسئولیت پذیری را به حیث یک الگو بپذیرند و خودشان هم مانند افغانستان در امر مبارزه با تروریسم مسئولیت پذیر باشند. ما بیشترین ضربات علیه داعش در افغانستان وارد کردیم.
متیو والن، تحلیلگر دیپلماسی در نهاد پژوهشی پروژه امنیت آمریکا، گفت که این احتمال وجود دارد که روسیه از روابط خود با تاجیکستان استفاده کند که احتمال دارد در سرحد با افغانستان سرباز مستقر کند.
Beyond that, you know, Russia would have to stage some sort of basing situation.
آقای والن میگوید که به نظر وی فراتر از آن روسیه پایگاه‌هایی را در داخل افغانستان ایجاد خواهد کرد و با در نظر داشت تاریخ روابط بین افغانستان و روسیه تردید وجود دارد که حکومت برحال افغانستان از آن استقبال کند. متیو والن گفت عملی شدن نقش روسیه در افغانستان بستگی به نحوه ایفای نقش این کشور در افغانستان دارد. و افزود اگر روسیه در برقراری ثبات در این کشور کمک کند، باید رویه متفاوتی داشته باشد. جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی و امنیتی در کابل میگوید روسیه از پرواز هلیکوپترها در ساحاتی که جنگجویان داعش در افغانستان حضور دارند نگران است.
روسا همواره از این آیت نگرانی داشتن، از نشست تیارات که در هلیکوپتری که در ساحات تحت نفوذ داعش نشست و پرواز داشتن، برای شکایت ها وجود داشته توسط مقامات محلی هم تایید شده. این سطح نگرانی ها است که بسیار بالا گرفته است و روسا از این آیت تا دو سال اخیر نگرانی هاشون همواره با حکومت افغانستان همچنان در ناتو با شریک ساختن از طریق نماینده‌هاشون.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در ماه جوزای امسال در یک نشست کشورهای خارجی در کابل در موضوع امنیت گفت که شمار جنگجویان خارجی که در صفوف داعش در کشورش می‌رزمند در دو سال گذشته به 11,000 نفر افزایش یافته است. رحمت الله نبیل، رئیس اداره امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی، در ماه جوزا در توییتر خود نوشت که بزرگ نمایی حضور داعش در افغانستان مایه تشویش روسیه و ایران شده و این دو کشور را ترغیب می‌کند تا برای شکست داعش در افغانستان طالبان را حمایت کنند. پیش از آن مقام‌های آمریکایی گفته بودند که داعش در اوج حضور خود در افغانستان حدود 3,000 جنگجو داشت، اما در حملات پی هم قوای آمریکایی و افغان گفته شده است که شمار این جنگجویان اکنون به چند صد نفر کاهش یافته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
به نظر می رسد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق بعد از شکست در موصل با آشفتگی مواجه شده و تنها قادر هستند حملات پراگنده دفاعی را انجام بدهند. جنرال اندرو کرافت، ارشدترین مقام نیروی هوایی ایالات متحده در عراق، می گوید این جنگجویان در تلاشند تا نیروهای پراگنده خود را انسجام دهند. این گزارش را از ژیلا سمی می شنوید.
نیروهای داعش که در انتقال سریع جنگجویان آن گروه از یک ساحه به ساحه دیگر مهارت داشتند، حال به گفته جنرال کرافت به خاطر قدرت هوایی نیروهای ائتلاف این قابلیت خود را از دست دادند. در سال 2015 گروه داعش نشان داد که قادر است با تحرک سریع نیروهایش حملات متقابل موفق را انجام داده و با این موفقیت ها پیروزی های خود را شکل دهد. داعش بعد از آن که اولین شهر تحت کنترل آن گروه یعنی تکریت عراق را از دست داد، یک سلسله حملات متقابل را علیه نیروهای حکومتی آغاز کرد. با این حملات تندروان گروه دولت اسلامی قادر شدند نیروهای عراقی را وادار سازند که مواضع خود در شهر رامادی، مرکز ولایت انبار را رها کنند. در این زمان این گروه یک حمله شدید را در شهر پالمیرای سوریه انجام داد. پالمیرا که بیش از 96 کیلومتر از رامادی فاصله دارد، یکی از مهمترین میراث‌های تاریخ باستان در جهان است. جنرال کرافت و دیگر قماندان‌های آمریکایی می‌گویند که داعش با داشتن اماکن امن در دره دریای فرات و ساحات دیگر در عراق هنوز هم خطرناک شمرده می‌شود. اما این مقام‌ها تأکید می‌کنند که روزهای پیروزی این گروه به سر رسیده است. این در حالی است که جنرال کرافت میگوید شمار زیاده از جنگجویان خارجی که طی سالها به داعش پیوسته بودند تا دم آخر مقاومت خواهند کرد.
There are certainly foreign fighters involved. As far as a percentage or number, I don't know what that number is, but they are certainly there.
با وجود که از میزان دقیق جنگجویان خارجی در بین آنان آگاهی ندارم، اما یقینا وجود دارند. اما این جنگجویان قادر به ادغام در بین بیجا شدگان در کمپ ها نیستند و به شکل گروهی از یک محل به محل دیگر رفته و در بسا موارد تا دم مرگ می جنگند.
جنرال کرافت میگوید که قدرت قوای هوایی و تیاره های بدون سرنشین که در تاریکی شب هم قادر به بمباردمان اهداف تعیین شده می باشند، به نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ علیه گروه دولت اسلامی دست بالاتری داده است.
Helps us cover wide areas and that allows us to do precision strikes in the middle of nowhere, I'll call it.
این قابلیت‌ها به ما کمک می‌کند که ساحه وسیع را تحت پوشش قرار دهیم و حملات دقیقی را در ساحاتی انجام دهیم که داعش تصور می‌کند در آنجا مسئولند. ما قادر به ردیابی آنان در دشت‌ها، دریا و در اماکن باز هستیم.
کرافت گفت با مجهز بودن تیاره‌های قوای ائتلاف و آخذه‌های دقیق قادر شدند جنگجویان فراری داعش را در موصل هدف قرار دهند. این جنرال آمریکایی میگوید که نشانزن‌های داعش از داخل مساجد و مکاتب بر نیروهای حکومتی فایر می‌کنند، زیرا می‌دانند که نیروهای ائتلاف نمی‌توانند با حمله بر این اماکن از قوانین جنگ تخطی کنند. اما جنرال کرافت میگوید که با استفاده از بمب‌ها و راکت‌های بسیار دقیق که قادر است از نزدیک و میزان اندک مواد انفجاری به هدف ثابت کند، تلاش می‌کنند این نشانزن‌ها را از بین برده و در کنار آن از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. قرار است مذاکرات مقدماتی به خاطر ایجاد رابط جدید تجارتی بین ایالات متحده و بریتانیا در شهر واشنگتن آغاز شود. این در حالی است که بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی آمادگی می‌گیرد. بریتانیا انتظار دارد که با رفع شدن موانع تجارتی پس از خروج از اتحادیه اروپایی، میزان تجارت آن کشور با ایالات متحده تا سال 2030 به 40 میلیارد دلار افزایش یابد. اما لوئیس رامیرز، خبرنگار صدای آمریکا در لندن، گزارش می‌دهد که مذاکرات بین واشنگتن و لندن به خاطر ایجاد رابط جدید تجارتی کار آسان نخواهد بود. میرویس رحمانی برگردان این گزارش را به توجه می‌رساند.
بریتانیا در حال آماده شدن برای انجام مذاکرات روی روابط تجارتی با ایالات متحده است. فقط یک سال پیش باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، به بریتانیایی ها در مورد آینده روابط تجارتی در صورت خروج از اتحادیه اروپایی هشدار داده بود. حکومت تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، امیدوار است تا خروج کشورش از اتحادیه اروپایی و سیاست آمریکا محور دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مانع بروز مشکلات ناشی از سیاست حمایت از تولیدات داخلی شود. لیام فاکس، وزیر تجارت بریتانیا، بر اهمیت روابط تجارتی کشورش با ایالات متحده تاکید می‌ورزد.
It's very important that we keep the United States
این بسیار مهم است تا ما ایالات متحده را به سوی یک روش باز و آزاد تجارتی متمایل نگه داریم، چون آن کشور بزرگترین اقتصاد جهان است و هر آن چیزی که در آن کشور رخ دهد بر هر کس تأثیر می‌گذارد.
مذاکرات بین واشنگتن و لندن در مرحله مقدماتی قرار دارد. بریتانیا تا مدت 2 سال که از اتحادیه اروپایی به صورت کامل خارج می شود، حق ندارد توافقنامه تجارتی با کدام کشور امضا کند. اما آغاز مذاکرات مقدماتی از لحاظ سیاسی یک امر مهم پنداشته می شود، چون میزان محبوبیت حزب کارگر، حزب چپگرا و رقیب صدر اعظم بریتانیا در حال افزایش است و نگرانی های ایجاد شده که پیمان تجارتی با آمریکا می تواند راه شرکت‌های تجارتی آن کشور را به نظام مراقبت‌های صحی بریتانیا باز کند. آنجلوس کریسوجلوس از دانشگاه کینگز کالج لندن در مورد حمایت مردم بریتانیا از پیمان تجارتی با آمریکا ابراز تردید می‌کند.
مطمئن نیستم که حکومت بریتانیا برای امضای یک پیمان تجارتی با ایالات متحده حمایت تمام افکار عمومی را با خود داشته باشد. این موضوع می تواند به یک مسئله بسیار جنجال برانگیز مبدل شود.
برای بریتانیا عرصه زراعت یک مسئله بزرگ مورد اختلاف در مذاکرات با آمریکا می باشد. روش های زراعتی در بریتانیا و آمریکا به ویژه در پیوند با استفاده از ادویه آنتی‌بیوتیک و غلجاتی که از نگاه ژنتیکی تغییر داده شدند، بسیار زیاد متفاوت می باشد و هیچ یک از این روش ها را مصرف کنندگان در بریتانیا نمی پسندند. روابط بین دو کشور در بخش خدمات مالی از پیش مستحکم می باشد. راب میسلبروک، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که پیمان تجارتی مستقیم بین آمریکا و بریتانیا میتواند بخش خدمات مالی بین دو کشور را بیشتر رشد بدهد.
When you're dealing with the EU,
زمانی که با اتحادیه اروپایی معامله میکنید، طرف شما پیمان تجارتی است که نقاط فشار مختلف چون خواستهای واین سازان ایتالیا، پنیر سازان فرانسه و موتر سازان آلمان را مد نظر میگیرد. اما معامله مستقیم با بریتانیا فقط بین ما و آنان میباشد. ما در بسیاری موارد اتفاق نظر داریم.
رئیس جمهور ترامپ میگوید که او خواستار عقد سریع پیمان تجارتی با بریتانیا میباشد. بریتانیایی‌ها برای انجام مذاکرات با اعتماد به نفس به واشنگتن آمدند چون حمایت ترامپ و کنگره آمریکا را با خود دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که حکومت ایالات متحده آمریکا روی آماده ساختن یک استراتژی جدید برای افغانستان کار می کند، حکومت افغانستان و متحدین غربیش سخت می کوشند تا قوای هوایی افغان رشد داده شود. جزئیات این گزارش را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
یک پلان 4 ساله در نظر است تا با مصرف 7 میلیارد دلار آمریکایی قوای هوایی افغانستان تقویت یابد. این پول بر آموزش دهی پروازها، جذب عمله و افزایش دادن تعداد طیاره‌های قوای هوایی افغانستان به مصرف خواهد رسید. نیروهای هوایی افغان اکنون 120 فروند طیاره در اختیار دارند که بعضی از آنها هلیکوپترهای کوچک و طیاره‌های کهنه روسی می باشد. در میان طیاره‌های قوای هوایی افغانستان، طیاره‌های سبک ساخت برزیلی نیز شامل است که اخیراً به افغانستان داده شده و این طیاره‌ها بعضاً حملات هوایی را انجام می‌دهند. در برخی موارد نیروهای افغان را در عملیات‌های نظامیشان قوای هوایی ائتلاف کمک می‌کند. عمده‌ترین نمونه آن پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای یا مادر بم‌ها از سوی قوای هوایی آمریکا بر موازی داعش در افغانستان بود که به گفته نظامیان افغان راه را برای پیشروی آنان باز کرد. مقامات افغان در قماندانی نیروهای هوایی افغان میگویند که اگر از جانب نیروهای بین المللی تعلیمات و حمایت کافی کسب کنند، می توانند وظایف خیش را به گونه مستقلانه انجام دهند. یکی از پیلوت‌های افغان که از جانب مربیون بین المللی تعلیمات هوایی را فرا گرفته است، با آژانس خبری رویترز معلومات ارائه کرد.
مهارت‌های تازه را که از نیروهای ائتلاف آموخته‌ام، با استفاده از آن می‌توانم به گونه مستقلانه انجام ماموریت کنم.
مقامات آمریکایی می‌گویند که هدف این است تا یک نیروی ضد شورشی که با انجام عملیات هوایی قادر به حمایت سربازان در جبهات جنگ و حمایت آنان در اراضی دورافتاده باشد، احیا گردد. یک طیاره قوای هوایی افغانستان ماه گذشته اکمالات به وزن تخمینی 400 کیلوگرم را به یک پسته تجرید شده پلیس سرحدی پرتاب کرد که این عملیات در نوع خود برای قوای افغان کم نظیر بود. اما حملات هوایی مشکلات خود را نیز دارد. شمار از نیروهای افغان 2 روز قبل در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان با نشر اعلامیه گفتند که این حمله پس از 4 روز جمعه در ولسوالی گرشک هلمند انجام شد. اما کارشناسان امور نظامی میگویند که در این راستا نیروهای افغان در این حادثه مقصرند. جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از کارشناسان نظامی در افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که عدم معلومات نادرست از سوی نیروهای افغان به نیروهای بین المللی باعث این تلفات گردید.
در این قسمت، در این مورد، نیروهای افغان بیشتر ملامت است نسبت به نیروهای هوایی آمریکا یا ناتو.
نیروهای آمریکایی در گذشته صلاحیت انجام حملات هوایی را به شکل مستقلانه داشتند، ولی اکنون بر اساس پیشنهاد نیروهای امنیتی افغان دست به حملات هوایی می‌زنند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه‌های شبانه رادیو آشنا که به ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می‌شود، باز هم مهمان خانه‌های شما خواهیم بود. تا چند لحظه دیگر شنونده رادیو آزادی خواهید بود که برای همین موج بر نشاط آغاز می‌کند. روز شما بخیر.